ساعت 14 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. محمد جواد ظریف می‌گوید قرار نیست دیداری بین مقام‌های ایرانی و آمریکایی صورت گیرد. رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه درباره ایران و اوضاع خاورمیانه تلفنی گفتگو کردند. در تظاهرات مردم رومانی علیه فساد 440 نفر زخمی شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که قرار نیست دیداری بین مقام‌های ایرانی و آمریکایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت بگیرد. در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی درباره برخی رسانه‌ها از احتمال دیدار آقای ظریف با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نیویورک مطرح شده بود. آقای ظریف همچنین درباره پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره با حسن روحانی همراه ایرانیش گفت که تهران بارها موضع خود را اعلام کرده و به گفته او آمریکایی‌ها صداقت ندارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه درباره ایران و اوضاع خاورمیانه تلفنی گفتگو کردند. دونالد ترامپ در توییتی نوشت که گفتگوی تلفنی خیلی خوبی با امانوئل مکرون داشته و در خصوص موضوعهای مختلفی به ویژه مسائل امنیتی و تجاری صحبت کردند. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد رهبران دو کشور در خصوص طیف گسترده‌ای از مسائل از جمله وضعیت در ایران و خاورمیانه در سطحی گسترده‌تر بحث کردند. کاخ الیزه هم در بیانیه اعلام کرده که رهبران دو کشور درباره وضعیت سوریه، ایران و موضوع اسرائیل و فلسطین رایزنی کردند. مقام‌های رومانی می‌گویند 440 نفر از حمله ده‌ها پلیس ضد شورش در تظاهرات مردم این کشور علیه فساد در شهرهای مختلف زخمی شده‌اند. مرکز اورژانس بخارست روز شنبه اعلام کرد که 65 نفر شامل 9 پلیس ضد شورش به بیمارستان منتقل و بقیه سرپایی درمان شدند. ده ها هزار نفر روز جمعه در تظاهرات ضد دولتی در شهرهای مختلف رومانی شرکت کردند. معترضان خواستار استعفای دولت هستند. منتقدان دولت رومانی میگویند تغییر قانون در این کشور باعث شده تعقیب قضایی مفسدان دشوارتر شود. و آژانس مدیریت فجایع ملی اندونزی اعلام کرد تعداد قربانیان زمین لرزه هفته گذشته در این کشور به 387 نفر رسیده است. نزدیک به 14000 نفر هم در این زمین لرزه که مرکز آن در جزیره لومبوک در نزدیکی بالی بود زخمی شدند. سخنگوی آژانس مدیریت فجایع ملی اندونزی میگوید چون هنوز پیکر همه افرادی که زیر آوار مانده اند کشف نشده، انتظار می‌رود تعداد قربانیان افزایش پیدا کند. 270000 نفر هم به اثر این زلزله بی خانمان شدند. تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران از سه‌شنبه هفته‌ای که گذشت اجرایی شده و همچنان واکنش‌ها و اخبار مربوط به آن ادامه دارد. چه واکنش‌های داخلی و چه واکنش‌های دیگر که برخی حمایت خود را از ایران در مقابل این تحریم‌ها اعلام کردند. همکارم سمیرا قرایی که این خبر را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. سمیرا، با تازه‌ترین واکنش کشورهای خارجی آغاز کنیم.
شاین سلام میکنم به تو و به همه همراهان رادیو فردا. اول با یکی از معتادان بزرگ تجاری ایران شروع کنیم که در تمامی این روزها پس از اجرای شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران حمایت خودش رو از ایران اعلام کرده، کشور چین. وزیر خارجه چین در واقع وزارتخانه خارجه چین یک بیانیه منتشر کرده در ساعت پایانی جمعه شب و در اون به نکاتی اشاره کرده درباره تجارت میان ایران و کشور چین. در این بیانیه اومده که برای مدت زمانی طولانی ایران و چین در حوزه‌های تجارت و انرژی همکاری‌های تجاری شفاف و باز داشتند و این همکاری‌ها معقول، منصفانه و قانونی بوده، ناقض هیچ کدام از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نبوده، الزامات بین‌المللی چین رو نقض نکرده و به منافع کشورهای دیگر هم آسیب نزده نزده، پس باید ازش حمایت بشه، بهش احترام گذاشته بشه و نمیشه که با استفاده از تحریم به بهانه، در واقع گفته است در این بیانیه آمده است که استفاده از تحریم با کوچکترین بهانه و تهدید مشکلی رو حل نمیکنه، که اشاره است به آنچه که آمریکا انجام داده با خروج از برجام و با برگردوندن مجدد تحریم ها. چین بزرگترین خریدار نفتی ایران هست، روزانه نزدیک به 650 هزار بشکه نفت از ایران خریداری میکنه که مجموعاً 7% از واردات نفت خام چین رو تشکیل میده. این میزان واردات رو در سال اگر با قیمت فعلی نفت بخوایم حساب بکنیم میشه رقمی بالغ بر 15 میلیارد دلار. این از چین هست، واکنشی که از کشور چین داریم و بیانیه‌ای که امور خارجه چین منتشر کرده در حمایت از ایران. اما گذشته از این، تماس تلفنی آقای ترامپ و مکرون رو داریم که در خبرها بهش اشاره کردی. جزئیاتی از آنچه که بین این دو رهبر رد و بدل شده مشخصا در رابطه با ایران منتشر نشده. هم کاخ الیزه هم کاخ سفید بیانیه های منتشر کردند در رابطه با این گفتگوی تلفنی و فقط گذرا اشاره کردند که بله، ایران هم یکی از محورهای گفتگو بوده. اما خب نکته‌ای که حائز اهمیت است در رابطه با این تلفن این هستش که ما دقت بکنیم به اختلافی که بین آمریکا و فرانسه وجود داشته و داره در رابطه با برجام. زمانی که آقای ترامپ میخواست تصمیم بگیره در رابطه با برجام، مال مکرون سفری داشت با آمریکا، در اونجا صحبت کرد با آقای ترامپ در رابطه با مزایای برجام و اینکه بله خب اگر مسائل دیگه در رابطه با ایران هست، مثل رفتارهای منطقه‌ای ایران، مثل انجام آزمایش‌های بالیستیکی، موشک‌های بالیستیکی، اونها رو میشه در قالب یک توافق دیگر گنجوند، ولی بعد برجامو حفظ کرد. و خب ترامپ به این در واقع توصیه مکرون گوش نداد و از برجام خارج شد. باید با توجه به این اختلاف نظر نگاه بکنیم به این گفتگوی تلفنی.
از طرف دیگه ایران هم دست به انجام یه آزمایش موشکی زده که گفته میشه به نوعی واکنشی به تحریم هاست.
این آزمایش موشکی در قالب یک رزمایش دریایی انجام شده، اونطور که خبرگزاری های آمریکایی و مقام های آمریکایی مدعیند. این خبر به هیچ عنوان پایه‌ای در خبرگزاری های ایرانی و فارسی زبون نداره. یک مانور دریایی، یک رزمایش دریایی گفته میشه که 11 مرداد شروع شده در تا 14 مرداد در تنگه هرمز، دریای عمان و خلیج فارس. این خبر اولین بار توسط ویلیام ایربن، سخنگوی ارشد مقر فرماندهی نیروهای آمریکایی، همون سنتکام، افشا شد و چند روز بعد ایران همون رو تایید کرد، گفت بله این رزمایش در گذشته انجام شده. حالا گفته میشه که در اون مانور یک موشک کوتاه برد ضد ناو هم آزمایش شده. ایران هنوز اون رو تایید نکرده و نکته‌ای که وجود داره این هستش که به جز این خبر که رویترز اون رو نقل کرده، خبرگزاری شبکه خبری فاکس نیوز با 3 مقام آمریکایی صحبت کرده در این باره و گفته است که ایران برای نخستین بار طی یک سال گذشته دست به این آزمایش زده. آزمایش یک موشک بالیستیک هست و یک این موشک فاتح 110 هست و گفته میشه که بیش از 100 مایل رو طی کرده، در یک منطقه بیابانی در ایران فرو آمده. پیش از اینها یکی از مقام‌های آمریکایی گفته بود که اون مانور دریایی، رزمایش دریایی، در واقع واکنش ایران هست به اجرای شدن مجدد تحریم‌ها. ایران هیچ کدوم از اینها رو، در واقع اینکه این واکنش هست و اینکه موشک بالیستیک آزمایش کرده، اینها رو تایید نکرده. گفته شده اون مقام‌های آمریکایی در واقع به فاکس نیوز گفتند که این موشک رو توسط ماهواره‌های جاسوسی ردیابی کردند و زمانی که این موشک داشته آزمایش می‌شده، هیچ کشتی آمریکایی هم در نزدیکی این محل حضور نداشته. سخنگوی پنتاگون هم حاضر نشده تا کنون راجع به انجام این آزمایش اظهار نظری انجام بده.
ممنون از سمیرا قرایی که ما رو در جریان آخرین مباحث مربوط به تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران قرار داد.
بازگشت تحریم‌ها علیه ایران بیش از همه روی مردم تأثیر خواهد گذاشت یا حکومت جمهوری اسلامی؟
تحریم‌ها اصولاً اگه تو تاریخ نگاه کنی همیشه به مردم ضربه می‌خوره. اگه زمان اوباما نگاه کنیم همش رو مردم فشار اقتصادی گذاشتن.
واقعاً تحریم اقتصادی و سیاسی ملایم‌ترین وسیله اعمال فشار علیه یک حکومت دیکتاتوریه و وادار کردن حکومت برای نزدیک شدن به خواسته های مردم.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
خب حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند.
آقای روحانی، آقای خامنه ای، شما 100 سال دیگه هم بگذره نمیتونید جلوی امریکا و اسرائیل بایستین باشون بجنگید، چون قدرتشون نداریم. آخرش هم باید بشینید سر میز مذاکره کنید. خب این کاری ها که میخواییم الان انجام بدین، الان انجام بدین دیگه. مردم چه گناهی کردن که باید این همه زجر بکشن و این همه بدبختی رو تحمل کنن؟
من با آقای روحانی بگم، شما سخنرانی که چند شب پیش کردین برگشتی گفتی که ما نمیذاریم مردم سختی بکشن، به کمک خود مردم همه مشکلات حل میکنیم. میخوام بپرسم آقای روحانی کدوم سختی نیست که مردم نکشیدن؟ بعد باز با کمال پررویی میگی به کمک مردم.
آقای خامنه ای، همونی که نظرش به شما نزدیکتر بود میگه کشور در حال سقوطه، بعد شما میگید کسی غلطی نمیتونه بکنه. 9 میلیارد دلار اختلاس غلط کی بوده؟ شما باید پاسخگو باشید. 40 سال شعار مرگ بر این و آن باعث مقتدرتر شدن به اصطلاح دشمنان شما شد، در حالی که فقط 10 روز از آغاز تحریم‌های واقعی گذشته پایه‌های حکومت شما به لرزه در آمده. با آگاهی کامل از اصلاح طلب و اصولگرا، صدای واقعی مردم ایران فقط پایان حکومت جمهوری اسلامی.
آقای خامنه ای، حالا خواهید دید که این مردم آیا میتونن غلطی بکنن یا نه. یه روزی میشه که اون روز دیگه خیلی دیره، چون ضربه فنی شدی و از نرمش قهرمانانه دیگه خبری نیست. اون وقت هم که فکراتون رو با آقای ولایتی و لاریجانی و علی جعفری و خیلی کسای دیگه که تو دار و دستتون هستن فکراتون هم بریزین به هم دیگه فایده نداره، چون موقع دیگه وقت رفتنه. یا فقط فرار کنی یا باید قایم بشی که مثل صدام حسین تو چاله ای جایی پیداتون کنن. آره اون روزم زیاد دور نیست آقای خامنه ای، فقط حواست باشه.
ساده.
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
مهرداد پهلبود داماد رضا شاه و وزیر فرهنگ و هنر در دوران پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی در 101 سالگی در شهر لس آنجلس کالیفرنیا درگذشت. نادره صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاهی دارد به زندگی این دولت مرد حکومت پیشین ایران.
مهرداد پهلبود داماد رضا شاه پهلوی و نخستین وزیر فرهنگ و هنر ایران که بیش از 14 سال در این مقام بود، در 101 سالگی در لس آنجلس ایالت کالیفرنیا درگذشت. آقای پهلبود که پیش از رسیدن به مقام وزارت ریاست اداره کل هنرهای زیبای کشور را بر عهده داشت، نخستین بار به سال 1343 خورشیدی در کابینه حسن علی منصور پست وزارتی گرفت و سازمان کوچک هنرهای زیبای کشور را به یک وزارتخانه تأثیرگذار تبدیل کرد که وظایفش صرفاً در عرصه فرهنگ و هنر قرار داشت. همکاران او در دوران وزارت و کسانی که او را از نزدیک می شناختند، آقای پهلبد را فردی آرام، هنرشناس و فرهنگ دوست خواندند. از جمله علی بزرگمهر، هنرمندی که به پدر زیبانگاری ایران مشهور است و با آقای پهلبد دوستی و رفت آمد داشت، از او چنین تصویری ترسیم می کند.
من یادم میاد در آغاز نوجوانی بودم که تقریبا حدود واقعا 25 سال داشتم که رفتم به وزارت فرهنگ و هنر و یه نامه برای آقای پهلبد نوشتم و ایشون بلافاصله منو پذیرفت واقعا و رفتم دو اتاقشون و کارامو نشونشون دادم، خیلی اظهار محبت کردن و بعد من گفتن که شما به یکی از این ادارات مراجعه کنین برای کار. البته من خودم بعدم منصرف شدم و نرفتم. میخوام بهتون بگم که به عنوان یک وزیر فرهنگ و هنر، یک شخصیت برجسته، ایشون دوست داشت واقعا کمک حال دیگران باشه و من این خاطر خوش رو از ایشون دارم. یک بار دیگه هم در تهران ایشون رو دیدم در یه مجلسی، ولی بعد از اون دیگه اومد به لس آنجلس که اینجا خدمتشون رسیدم. اینجا هم واقعا هفته یک بار با یکی از دوستان مشترک ما ملاقات داشتن. خیلی انسان واقعا فرهیخته‌ای بود، یکی از نگهبانان فرهنگ و هنر سرزمین ما بود ایشون.
سیاوش آذری از روزنامه نگاران پیشکسوت نیست که از نزدیک با آقای پهلبد آشنایی داشت، در مورد او چنین میگوید.
آقای پهلبد شخصیت استثنایی بود، بسیار محترم، بسیار گرانبو، به هنر و موسیقی بسیار بسیار خدمت کرد. یکی از خوانندگانی که الان در جمهوری اسلامی کار میکنه، در دیداری که با هم داشتیم در لس آنجلس، اعتراف کرد که آقای پهلبد به موسیقی ایرانی خیلی خیلی خدمت کرد. همه از سجایای اخلاقی، از خدمات ایشون، شخصیتشون صحبت کردن و همه اذعان دارن واقعا که ایشون یک شخصیت بسیار بسیار ارجمند و والایی بودن.
مرداد پهلبد فرزند نصرالله میماشیان، موسیقیدان سرشناس عصر قاجار بود و پدر بزرگ او نیز با نام غلامرضا میماشیان آهنگساز شهیری به شمار می رفت که پس از به ثمر رسیدن نهضت مشروطه نخستین سرود ملی ایران را ساخت. مرداد پهلبد نیز از کودکی هنرآموز ویولون و چند ساز دیگر بود. برادر او ارتشبد فتح‌الله میماشیان نیز موسیقیدان بود و به طور کلی جملگی خانواده به دنیای هنر و به ویژه موسیقی تعلق داشتند. او پس از ازدواج با دختر رضا شاه نام خود را به پهلبد تغییر داد. آقای پهلبد همسر شاه دخت شمس پهلوی، خواهر بزرگ محمد رضا شاه پهلوی بود که در سال 1324 خورشیدی با او ازدواج کرد. این ازدواج 50 سال تا دهم اسفند ماه 1374 خورشیدی، سال درگذشت دخت رضا شاه، دوام یافت. ثمره آن نیز 3 فرزند است.
خب صدای شنوندگان، ببخشید، گزارشی بود از نادر صدیقی. اما در روزهای گذشته روند سقوط ارزش لیر ترکیه سریع‌تر شده و ساعاتی بعد از اعلام تعرفه‌های جدید بر صادرات فولاد و آلومینیوم ترکیه به آمریکا، بازار ارز در ترکیه آنچنان که رسانه‌های آن کشور نوشتند دچار زمین‌لرزه شدیدی شده. همکارم جمشید زند که وضعیت بازار ارز و تحولات سیاسی ترکیه را دنبال کرده، جزئیات بیشتری از رویدادهای اخیر آن کشور می‌گه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. تیتر اول بیشتر رسانه‌های بین‌المللی روز جمعه و حتی امروز شنبه هم این بود که ارزش پول ملی ترکیه سقوط کرد. همونطور که شما هم اشاره کردین، روز جمعه و چند ساعت بعد از اینکه تعرفه‌های جدید آمریکا به واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه اعلام شد، سقوط ارزش لیر ترکیه در مقابل ارزهای بین‌المللی شدتش خیلی زیادتر شد. در 48 ساعت گذشته ابتدا دلار آمریکا به مرز 6 لیر رسید و بعدش از به مرز 7 لیر هم نزدیک شد. در اولین ساعت روز شنبه هر دلار آمریکا در بازار آزاد به قیمت تقریباً 6.5 لیر معامله می‌شد که این نرخ در تاریخ ترکیه بی سابقه استش. سقوط ارزش لیر از چند هفته پیش با نوسانات نسبتاً متعادلی شروع شد، ولی این روند در چند روز گذشته با شتابی کم سابقه ادامه یافته و طبق نوشته رسانه‌های ترکیه تنها در روز جمعه لیر ترکیه بیش از 24% و در مدت 5 روز گذشته 45% از ارزش خودش در مقابل دلار را از دست داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 2 روز متوالی از مردم خواست که طلا و ارزهای خودشون رو هر چه سریعتر به لیر ترکیه تبدیل بکنن. همزمان روز جمعه با سقوط ارزش لیر، بازارهای جهانی به ویژه در کشورهای رو به توسعه هم شاهد افت ارزش سهام بودند و همچنین ارزش سهام در بازارهای بورس نیویورک، فرانکفورت، لندن، پاریس، هنگ کنگ، توکیو و خیلی دیگه از مراکز مالی هم بین 0.5 تا 2% پایین اومدن.
واکنش اولیه رهبران ترکیه چی بوده؟
واکنش حکومت ترکیه به این تلاطم اقتصادی مهمترینش میشه گفت که متهم کردن آمریکا بود و رئیس جمهوری ترکیه اون رو یک جنگ اقتصادی خوند که برای از بین بردن ترکیه طراحی شده. احزاب موافق و مخالف دولت هم برای نجات کشور از بحران اقتصادی فراخوان دادند و آشفتگی در بازار و کار و سرمایه همه‌گیر شد. رجب طیب اردوان روز شنبه مقاله در روزنامه نیویورک تایمز آمریکا منتشر کرد. در این مقاله آقای اردوان بدون اینکه اشاره بکنه به جزئیات تأکید کرده که ترکیه برای حفظ منافع خودش اقدامات ضروری رو انجام میده. در این مقاله آقای اردوان با اشاره به اینکه آمریکا و ترکیه مدت‌های زیادی یک متحد همدیگه هستند تأکید کرده که به گفته اون اقدام‌های یک جانبه واشنگتن علیه آنکارا تنها به منافع و امنیت خود آمریکا لطمه میزنه. آقای اردوان خطاب به دولت آمریکا گفته که ترکیه گزینه‌های دیگری هم داره، یعنی ممکنه که به دنبال متحدان دیگری در سطح بین‌المللی و در سطح منطقه باشه. دونالد ترامپ و رجب طیب اردوان رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه در یک دو روز اخیر هم هر دوتاشون تأیید کردن که روابط دو کشور دوران پرتنشی رو طی می‌کنه و یکدیگر رو به دامن زدن به این تنش‌ها متهم کردند.
ممنون از جمشید زند که ما رو در جریان روند سقوط ارزش لیر ترکیه قرار داد. حالا نوبت میرسه به بررسی آخرین خبرهای ورزشی حاصل تلاش حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته سوم خود را روز جمعه با 5 مسابقه پایان داد و پرسپولیس همچنان در صدر جدول باقی ماند. 3 بازی از بازی‌های روز جمعه مساوی شد. در تبریز گسترش فولاد با سپیدرود رشت 1-1. در مسجد سلیمان نفت مسجد سلیمان با فولاد خوزستان بدون گل 0-0 و در اصفهان هم سپاهان زورش به پیکان تهران نرسید و این بازی هم 0-0 مساوی شد. اما در مشهد پدیده با 1 گل صنعت نفت آبادان را شکست داد و در تهران و در ورزشگاه آزادی در برابر نزدیک به 60,000 نفر استقلال با پیروزی 3 گله تراکتورسازی تبریز را بدرقه کرد. دیداری که به گزارش شبکه‌های اجتماعی با شعارهای مرگ بر دیکتاتور از سوی تماشاگران همراه بود. ماموران امنیتی و یگان ویژه هم با خودرو ضد شورش وارد استادیوم شده بودند و صدا و سیما هم هر موقع که لازم می‌دید صدای استادیوم را قطع می‌کرد و به جای آن صدای جایگزین پخش می‌شد. خبرگزاری دانشجویان هم بدون اشاره به شعارها از ورود یگان ویژه خبر داده و آرام کردن درگیری‌ها. در پایان هفته سوم لیگ برتر تیم فوتبال پرسپولیس با 7 امتیاز پیشاهنگ مسابقات باقی ماند و پدیده مشهد با 6 امتیاز در تعقیب آن. تیم‌های سپاهان، استقلال، پیکان و ذوب‌آهن 5 امتیازی و 3 تا 6. نماینده ایران در فوتسال یا فوتبال سالنی قهرمانی باشگاه‌های آسیا به فینال این رقابت‌ها راه یافت. تیم مس سونگون نماینده ایران در فوتسال باشگاه‌های آسیا که در اندونزی جریان دارد، تیم نفت الاوسط از کشور عراق را با نتیجه 3-2 شکست داد و فینالیست شد. از 3 گل مس سونگون 2 گل را اسقر حسن‌زاده به ثمر رساند. حسن‌زاده به عنوان بهترین بازیکن زمین نیز انتخاب شد.
ما از اولین روزی که اومده بودیم اینجا به قهرمانی فکر می‌کردیم و الانم تو فینال هستیم. بازی امروز رو فراموش می‌کنیم و تمرکز می‌کنیم بازی فینال.
فینال مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های آسیا روز یکشنبه میان مس سونگون از ایران و تایسون نام از ویتنام برگزار خواهد شد. مسابقات بسکتبال 3 نفری غرب آسیا در بخش بانوان با قهرمانی تیم بانوان ایران خاتمه یافت، ولی در بخش مردان تیم ایران حذف شد. بانوان ایران در بازی فینال در بیروت 18-15 تیم 3 نفره بانوان سوریه را شکست دادند. اما در قسمت مردان بسکتبال سه نفره غرب آسیا تیم ایران با شکست در برابر لبنان حذف شد.
گزارش ورزشی را میشنیدید از حبیب روشنزاده، کارشناس رادیویی کارشناس ورزشی رادیو فردا. خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همینک اینجا در استودیو با ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیست.
سلام بر تو همکار عزیزم شاهین و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های مجازی از چند روز گذشته که امروز هم شاملش میشه با هشتگ پزشک فراری از کارتخان گفتگوی را آغاز کردند که اونطور که میگن هدفش آگاهی رسانی درباره اون دسته از افرادی هست که در کسوت تبابت برای فرار از مالیات از پذیرش پرداخت کارتی خودداری میکنن. شاید میدونی که این روزا چند سالی هست در واقع که در ایران خیلی باب شده پرداختای کارتی و عبارتهای وارد زبان شده، کارت به کارت و اینها. حالا این پزشکا از دریافت کارت برای پرداخت اون هزینه خودداری میکنن. کاربری نوشته که من کارمندم، قبل از اینکه حقوق به حسابم واریز بشه مالیاتم رو پرداختم، درآمد من 1/10 درآمد شماست، یعنی پزشکان، شما چرا نباید مالیات بدی؟ کاربری به نام گوینده نوشته که پزشکا حال و حوصله اعتراض صنفی به درصدهایی که وزارتخونه ازشون میگیره رو ندارند. بعد توی مطب کارتخان نمیگذارن که مالیات و درصد وزارتخونه رو پرداخت نکنن. زورشون به مریض میرسه. ولی امروز یه خانم دکتری هم اومده گفته که اصلا با کارتخان ما چه کار دارید، بخیل نباشید. این عبارت. البته کاربری به نام احسان کلن نسبت به این کارزار مجازی بدبینه و نوشته که پزشک فراری از کارتخان سرپوشی بود برای خبر گم شدن 9 میلیارد دلار. کلن همه چیز سرپوشه و وسط یک سری تحت الشعاع زندگی میکنیم. کاربر دیگری با نام مستعار BDA Map، اگر درست خونده باشم، در اینستاگرام نوشته که خودشان تصور می‌کنند که اقشار جامعه بی خودی با یک قشر خاص مشکل دارند، در حالی که بی خودی نیست. از آغاز دهه 70 مافیای پزشکی در ایران شکل گرفته. تنها قشری هم که کارانه بالا می‌گیره از دولت هم برای خدماتش نرخ مصوب داره و هیچ حساب و کتابی هم دربارش نیست، همین قشر هست. و کاربر دیگری هم نوشته که استیضاح ربیعی وزیر کار نشان داد مافیای فربه پزشکی میتواند وزیر دیگر وزارتخانه را حتی با وجود پشتوانه امنیتی قوی برکنار کند. کاربری با نام جواد نوشته که دو دستگاه آبربانک در ورودی بیمارستان رسالت تعبیه شده. هیچ کارتخانی در بیمارستان نیست. پذیرش رسماً درخواست پول نقد میکنه. این کار جز شایبه فرار از پرداخت مالیات احتمالاً ترویج شکل دیگری از فساد هم هست که به باور این کاربر در تمام نظام سلامت کشور به صورت سازمان یافته در حال اجراست. فاطمه هم نوشته که طرف بیمار بوده، میگه با حال خراب مجبور شدم برم 2 خیابون دنبال آبربانک بگردم که پول دکتر رو نقد بدم، چون دکتر کارتخان نداره و حالا میگه که 2 تراول بذار جیبت، سختته، وقاحت به توان ان. کاربر دیگری نوشته است که یه قانونی هست که فقط در ایران و ناتینگهام زمان رابین هود اجرا میشه. این قانون هم اینه، از ضعیفتر مالیات بگیر و به قویتر احترام بذار. کاربر دیگری به نام میرا نوشته است که پزشکانی که پس از مرگ عباس کیارستمی در حمایت از همکارشان بیانیه دادن و بعد از سریال درهاشیه تا تحسن و نامنگاری پیش رفتند، در مقابل رفتار همکارانشان در عدم استفاده از کارتخان و فرار مالیاتی قصد نوشتن بیانیه و نامنگاری ندارند. و سبا، کاربری به نام سبا آذرپیک خبرنگار هست، نوشته که مالیات فقط بر دوش کارگر و کارمند نیست. چرا وزارت بهداشت از پزشک فراری از کارتخان حمایت میکند و چرا هیچ احساس خطری از باطل شدن مجوز نظام پزشکی ندارند و پرسیده که چرا فساد در وزارت بهداشت امری طبیعی است. خب این چند نمونه بود از کارزار مجازی که آغاز شده برای معرفی اون دسته از کسانی که در کسوت طبابت برای درآمد بیشتر فرار از مالیات میکنند و از کارتخوان استفاده نمیکنند. در پایان مثل همیشه یادآوری میکنم که شناسه تماس با ما فردگرام در تلگرام هست.
ممنون از هومن عسگری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15.